إذ نسويكم برب العالمين وما فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد آقاطی.
الله
Hayya 'alas-salah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. ای خدای بزرگ، تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم و در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امیدوارم. خدایا آنچنان به دریای لطف و رحمت تو عادت کردم که خشمت را باور ندارم. خدایا دلم با همه کوچکی عظمت وجود تو را در خود جا یافته است. خدایا بالهای شکستم در جستجوی آسمانی است که در آن به شوق تو اوج گیرد. مرا اسیر قفس خاک مپسند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد. ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
خواهشتون قبول همیهنان عزیز، امیدوارم که این نمازهای اول وقت مورد قبول درگاه باری تعالی واقع شده باشه. گفتگوی سیاسی رو براتون آماده پخش کرده این با موضوع دهه امام شناسی.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets
that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه فرهیختگان شنونده برنامه میزگرد گفتگوی سیاسی. صدای ما را از رادیو گفتگو و بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تعمیق خودباوری و اعتماد به نفس ملی در جامعه ایرانی و اسلامی و با حضور کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر علی پارسا خصال کارشناس مسائل سیاسی و مهمان دیگه که انشالله در ادامه به ما خواهد پیوست، و با مجریگری این جانب محمد مهدی مومنی ها تقدیم شما مخاطبان عزیز می گردن. بخش اول برنامه رو با هم می شنوین. مجدد در خدمت شما بزرگواران هستم.
از جمله آثار اندیشه امام خمینی در ایران و دنیای اسلام، تعمیق خودباوری و اعتماد به نفس ملی بود. روزگاری در ایران تیمسار رزمارا به عنوان نخست وزیر در مجلس ملی اعلان می‌کرد ایرانی‌ها توان تولید لوله هنگ را ندارند، اما مبتنی بر ذات اندیشه امام امت، امروزه ایران از پهباد تا نانو فناوری، فناوری هسته‌ای و موشک‌های هایپرسونیک بر لبه علم ایستاده است. به همین نسبت نیز اراده عمومی جهان اسلام از اندیشه امام خمینی متاثر شده است. در دنیای اسلام نیز اسلام در قیاس با کمونیسم، لیبرالیسم و ملی‌گرایی به محاق رفته و دین افیون توده ها لقب می گرفت. اما پس از انقلاب اسلامی، اسلام به پارادایم رهایی بخشی و آزادی خواهی تبدیل شده است. در آن روزگاران اسرائیل با جمعیتی کمتر از 3 میلیون نفر بر ده ها ملت عربی چیره می شد، اما تحت اندیشه ناب بیداری اسلامی نشأت گرفته از حرکت امام خمینی، امروزه توسط چند گروه غیر دولتی محاصره شده و بقای خود را در خطر می بیند. لذا امام بزرگوار عظیم الشان به ایران و اسلام جرأت طوفان بخشیده و اعتماد به نفس و خودباوری را در درون همه نهادینه نموده است. در این برنامه با بررسی این وضعیت خواهیم پرسید که مهمترین مؤلفه های اندیشه امام خمینی که منتج به خودباوری و اعتماد به نفس ایرانی و اسلامی شده است چیست و چه آثاری داشته است؟
خب ممنونم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. شماره پیامک برنامه 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هستش. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر علی پارسا خصال کارشناس مسائل سیاسی هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانبند و همچنین سلام عرض میکنم به همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنونم از شما. خب سوالا رو از وضعیت خودباوری در ایران و جهان اسلام قبل از ظهور امام خمینی و انقلاب اسلامی و چرایی این وضعیتی که حالا وجود داشته شروع میکنیم. به نظر شما این وضعیت در حالا قبل از انقلاب تا زمان پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به چه صورتی بوده؟ میخواستم اینو یک بررسی و تبیینی بفرمایید.
بله، پیشینه ارتباط ایران با غرب جدید به عصر صفویه برمیگرده و از اون صده های 16 و 17 میلادی حالا خیلی مطلب و مورد خاصی گزارش نشده، حالا موارد مختصری. اما شروع و آغاز ارتباط جدید بین ایران و غرب جدید رو میشه دوره قاجار معرفی کرد. خب در این متنی که در ابتدا هم گفته شد به موارد خوبی اشاره شده بود، من نگاه میکردم یک موردی که حالا به عنوان مشت نمونه خروار که چه دیدگاهی قبل از انقلاب، حالا از عصر قاجار اگر بخوایم شروع کنیم و بعد به دوره پهلوی برسیم، چه دیدگاهی نسبت به خودباوری و مقایسه بین ایران و کشورها و دولت‌های غربی وجود داشته. یه شخصی به نام ابراهیم زنجانی یک کتابی شبه رمان داره که به نام شراره استبداد، این مربوط به خود زمان قاجار هست و فعالیت‌های خودش و ابراهیم زنجانی و برخی از اعضای محفل ماسونی که بودن رو تو این شبه رمان میاد شرح میده. من یه قسمت خیلی کوتاهی رو که دیدگاه این اشخاص نسبت به مردم ایران که خودشون هم ایرانی بودن چی بوده در اون زمان.
درسته.
ابراهیم زنجانی مینویسه تو این شبه رمان که ایرانیان، حالا من خیلی عذرخواهی میکنم از مردم شریف ایران، ولی این مدل و نوع و نحوه نگرش رو میخوام بگم، نوشته که ایرانیان الان در عالم از وحشیان عالم و از پستترین و جاهلترین امم محسوب هستند. مردان ایشان را از علوم و اخلاق و مذهب خبری نیست، جماعتی جاهل و رذل و پست و کذاب و بیغیرت و ناقص هستن. این یه ایرانی نسبت به مردم خودش داره اینجوری توصیف میکنه.
حالا این توصیف به چه دلیل بوده اینقدر با نگاه منفی؟
این در مقایسه با مردم غرب، این کمال غرب زدگی اون شخصه. و اینکه حالا من چون پرسیدید من اشاره میکنم، این به این علت بوده که زمین چینی برای جابجایی بحث قاجار و پهلوی بوده و به نوع این ابراهیم زنجانی و همفکرانش میخواستن بگن که آقا ما به یک فرد مستبدی مثل رضاخان نیاز داریم تا مردم رو از این حالت که اینجا توصیف میکنه در بیارن و تبدیلشون کنن مثلا به یک ملت قوی و مستحکم و اینها. و در مورد زنهای ایران هم میگه که یک نفر زن در تمام ایران پیدا نمیشود که بفهمد در دنیا علم و تمدن هست یا نسوان را حق تربیت و تهذیب مدنیت و فضیلت هست. این در اون دوره این شبه رمان رو مینویسه و منتشر هم میشه.
ایشون خیلی فکر کنم غرب زده بود
دیگه، زیادی
خیلی دیگه از اون ور افتاد،
اینجا تاکید داشته. و بعدم که در دوره رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه این مطلب باز ادامه پیدا میکنه که نسبت به غرب این حس تحقیر و حس کوچک شمردن خود وجود داشته و نمونهای مختلفی هم داره که میتونیم حالا بهش اشاره کنیم. و متاسفانه با وجود انقلاب اسلامی در بعضی از افراد این حس باقی مونده. من اینو فقط حالا به عنوان مثال عرض کنم، خیلی معروفه، ما خودمون هم اینجوری میگیم که آقا مردم ایران خیلی مهمان نوازند. مقدارش درسته، اما مقدارش ناشی از این فرهنگ خودباختگیه. برای اینکه ما متوجه بشیم واقعا مهمان نواز هستیم در بعضی موارد یا خودباخته هستیم، باید نگاه کنیم که مثلا اون مهمانی که میاد برای ما، اون گردشگری که هست، توریستی که هست، اگر از کشور اروپایی باشه آیا ما رفتاری که با اون شخص داریم، هتل دار یا مثلا راننده یا غیره، مساوی و برابر اون رفتاری هست که با یه گردشگر مثلا فرض کنید آفریقایی داریم یا نه؟ به نظر میرسه در بسیاری از موارد به خاطر اون خودباختگی که سالها بر مردم ایران تحمیل شده، این حالت در بعضی از مردم هنوز باقی مونده. یعنی جنس برتر و بالاتر میدونن غرب رو و اون هیمنه در نظرشون شکسته نشده.
حتی نمیشه منکر مهمان نوازی شد واقعا مردم ما، حالا بعضا دیده شده، حالا بالاخره فقط هم این نبودی که حالا غربیان و چشم آبیا رو پذیرایی کنن، نه خیلی وقتا حتی میبینید
درست میفرمایید
به قول همون حالا افراد رنگین پوست هم خیلی با اشتیاق اینها رو،
بله، به صورت کلی نمیشه یک نسخه داد.
حالا ممکنه برای اینا تاثیر،
بعضی ها ممکنه اینجوری هنوز باشن، براشون تفاوت ها باشه.
بسیار سپاسگزارم. و خب در هنگامی که جناب آقای
پارسا خصال صحبت می‌فرمودند. مهمان دیگه برنامه هم به ما اضافه شدند، جناب آقای جعفر علیان نژاد، کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب همین ابتدای کار سوالی هم از خدمتون داریم. بحث اندیشه های حضرت امام هستش و خب میدونیم اندیشه ها به هر حال باعث خیلی از موضوعات مثبت در جامعه ما شده، از جمله ریشه دواندن خودباوری، اونم خودباوری ملی در میان ایرانیان، و همچنین به هر حال موضوعاتی که باعث شکست هیمنه استکبار جهانی شد و تا تشکیل حکومت اسلامی و بحث استقلال ملی در تصمیم گیری ها و جهت پیشرفت کشور، که خب ما شاهد هستیم که به هر حال اینها از اندیشه های ناب حضرت امام سرچشمه گرفته. ما هستم این موضوع رو یک تبیین و بررسی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که برای بحث امروز که موضوع بسیار خوبی هست، من یک ارائه رو آماده کردم که سعی میکنم توی بخشایی که نوبت من میشه یک به یک با توجه به سوالاتی که شما طرح میکنید بحث رو ارائه کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. من البته ابتدای بحث نبودم، نتونستم استفاده بکنم از بحثای مهمان گرامی، اما خب به نظرم میاد که برای اینکه بحث منسجمی رو خدمت شنوندگان محترم داشته باشم نیاز به یک ارائه مقدمه ای دارم و بعد انشالله توی بخشای بعدی وارد حوزه مسائل خواهیم شد. نگاه کنید، ما برای اینکه بتوانیم یک صورتبندی درستی از موضوع عزت ملی داشته باشیم و نقشی که امام خمینی رحمت الله در رابطه با این موضوع ایفا کردن، نیاز داریم که ببینیم در آستانه انقلاب اسلامی و در دوران ماقبل انقلاب اسلامی چه وضعیتی داشتیم. من نظر به موضوع بحث چهار وضعیت ماقبل انقلاب اسلامی رو برای شما ابتدا به ساکن ترسیم میکنم و بعد ببینیم که بحث به کجا میرسه. ما با چهار واقعیت قبل از انقلاب اسلامی مواجه بودیم. یکی واقعیت دینداری، واقعیت اجتماعی مردم، واقعیت نقش مردم در اداره کشور و واقعیت های فرهنگی. ما باید ببینیم که در قبل از انقلاب اسلامی این واقعیت‌ها تو چه فضایی قرار داشت، انقلاب اسلامی و مردم در چه واقعیت‌هایی قرار داشت. واقعیت دینداری مردم در آستانه انقلاب اسلامی توی نقطه کاهشی بود، یعنی موضوع دینداری اگه یه سیکل سینوسی یا چرخشی در تاریخ ایران به موضوع دینداری اینگونه نگاه بکنیم، اصولا در آستانه انقلاب اسلامی ما با یک سیکل کاهشی در رابطه با دینداری مواجه بودیم. در رابطه واقعیت اجتماعی مردم فاقد حس عینی احترام بودن و از رفتار حاکمیت حس تکریم رو دریافت نمی کردن. در واقعیت نقش مردم در اداره کشور نیز ما عملا با بی‌معنایی حضور مردم در واقعیت اداره کشور مواجه بودیم و بنابراین مشارکت سیاسی اساسا با اون معنایی که الان ازش یاد میکنن بی‌معنا بود. در واقعیت‌های فرهنگی هم به شدت اثرپذیر، مقلد و تحت سیطره نشانه‌ای فرهنگ آمریکایی و غربی بودیم. بنابراین ما با چهار واقعیت اینگونه مواجه بودیم و حالا باید ببینیم که در برابر این چهار واقعیت موجود چند روایت وجود داشت. ما متناسب با همین چهار واقعیت اون زمان میتونیم از چهار منبع قدرت در تاریخ جمهوری در تاریخ ایران یاد بکنیم که در آستانه انقلاب اسلامی وجود داشتن. چهار منبع قدرت در جامعه ما عبارت بودن از دربار، استعمار، روشنفکری و روحانیت.
درست.
دربار گفتار درباری و گفتمان سلطنتی از واقعیت ها داشت، از این واقعیت چهارگانه. من اینا رو مفهوم بندی کردم، تبدیل کردم به یک بسای مفهومی کوچک، عرض می کنم که سر جمع روایت و گفتاری که دربار از این واقعیت های اون زمان داشت چه بود. یکی در واقع انتخاب مظاهر بیدینی توسط دربار صورت می گرفت، گفتار درباری صورت می گرفت. مسئله مدیریت از بالا مطرح بود و کوچک شمردن توان جمعی، اساسا مردم دخلی در حاکمیت دربار تصوری برای حاکمیت مردم قائل نبود. و فرهنگ پادشاهی و ایرانگرایی باستانی حاکم بود. دربار اینو به شدت دنبال میکرد و نوعی اسلام درباری رو تبلیغ میکرد. بنابراین روایت درباری در واقع برگرفته